بله
خب این اول مطلب دیگه ها، لیس صفت واقعیه للاشیاء کالکمال و لیس واقعیت هذه الصفه الا ادراک الانسان و ذوقه، فلو لم يوجد انسان يتذوق ولا من يشبهه كبنده و جناب عالی في ذوقه لم تكن للاشیاء في حد انفسها حسن بمعنى الملائمه، وهذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث في الألوان إذ يقال أنها لا واقع لها بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام، ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها. وقتی ما در حسن خوب بود گفتیم که حسن خوب سه تا معنا دارد، به معنای اول که خوب کاملا واضح شد حسن خوب به معنای اول یعنی کمال و نقص، حسن خوب به معنای دوم داشتیم که فعلا بحث ماست، حسن خوب به معنای دوم چه بود؟ این عمل حسنه یعنی این عمل ملائمه با طبع، فتحسن یعنی ملائمت، خوب یعنی منافرت، اینم معنای دوم. معنای سوم هم حسن به معنای اینه که این فاعل این عمل مستحق مدح و تعریف و ثواب و انعام و جزای خیره، و در مقابل خوب عمل قبیح اون عملی که فاعل اون عمل در نزد عقلا و در محکمه عقلا مستحق کتک و عذاب باشد، اینم معنای سوم. و نکته دیگر را هم که فهمیدیم، البته نصف فهمیدیم نه همسان، نصف فهمیدیم این بود که این سه تا معنای حسن خوب معنای اول و دوم بین علمای عدلیه و اشاعره محل نزاع نیست، همه قبول دارن که کمالی وجود دارد، نقصی وجود دارد، ملائمتی وجود دارد، منافرت وجود دارد، اینجای شک نیست. خب و نزاع اشاعره و عدلیه بر معنای حسن خوب به معنای سومه که آیا اونم وجود دارد واقعا همچی چیزی، بعض عملها این طوریه که ذاتی اون عمل اینه که هر که اون عمل را به جا بیاورد صاحب عمل مستحق کتک بشد، آیا واقعا همچی چیزی در عملها وجود دارد؟ به تعبیر فارسی میگیم خست و رزالت، در بعض عملها رزالت وجود داره یا نداره؟ آقا این تعبیر فارسی ها، تعبیر اخلاقی میگه فلان شیر فلان شخص رزیله، خب این چکار کرده رزیله؟ کار زشت انجام داده، این زشتی وجود داره یا نداره؟ یا ما باید تابع فرموده شارع باشیم، هر چی رو شارع گفت نکن بعد اگر کسی انجام داد ما میگیم که زشته چون مخالفت مولا کرده، و الا مولا نگفته باشد هیچ عملی در دنیا زشتی ندارد یا مثلا خوبی ندارد. زشت معنایش اینا، زشت رو وقتی تحلیل کنیم معنای زشت به چی برمیگرده؟ زشت و رزالت، یعنی صاحب این عمل مستحق کتک، معنای زشت اینه دیگه، بیشتر از این چیزی دیگر نیست. آیا همچی چیزی در افعال وجود دارد یا ندارد؟ این معنای سوم محل بحثه، این معنای سوم رو خوب با اطراف و خصوصیاتش متوجه باشیم. خب بعد از اون وارد شدیم بر این که آیا این ستا حسن و خوب که ستا معنا دارد، به این ستا معنا کدامش امر واقعیه و کدامش امر قراردادیه، بحث در این بود. گفتم حسن و خوب به معنای اول جای شک نیست که واقعیت داره، یعنی هم ما درک میکنیم و هم واقعیت هم داره، پس وقتی ما درک میکنیم اون چیزی که قبل از درک ما وجود داشته در عالم واقع اونو ما درک میکنیم، مثل که زیت توی صحنه، خب ما درک بکنیم یا نکنیم واقعیت داره، واقعا زیت توی صحنه. وقتی ما درک کردیم این صفتی که در نفس ما، این صورتی که از زیت آمده در نفس ما، این صورت از کجا حکایت میکنه؟ از اون وجود واقعی که در صحنه، اینه میگن واقعیت دار. اما عمده که واقعیت دار نباشد، مثل یه آدم ده سره، فرض میفرماین از باب فرض عرض میکنم، آدم ده سره رو تصور کن، انسانی که ده تا سر داره، ما تصور کردیم این یه صورتی از انسان ده سره در ذهن ما آمده، ولیکن این صورتی که در ذهن ما آمده واقعیت دارد؟ نه، از چیزی حکایت میکند، یا به تعبیر مشهور ما به هزا دارد در خارج، ما به هزا در خارج ندارد. خب حسن به معنای اول گفته ما به هزای خارجی دارد، حسن به معنای دوم چی؟ دارد یا ندارد؟ بحث ما اینجا رسید. منتها معناش رو خوب فراموش نکنید، دقت کنید. حسن به معنای دوم چه بود؟ ملائمت با نفس. آیا این ملائمت هم یه امر واقعیت دارید که بعد از آنی که نفس ما از خوردن انگور با وقتی با در ارتباط با خوردن انگور میبینیم نفس ما و طبع ما بایش ملائمت داره، این ملائمتی که برای نفس ما پیدا شده، این ملائمت حکایت کند از اون ملائمتی که در واقع وجود داشته در انگور. آیا همچی چیزیه یا نه؟ ها؟ ایشون میفرماید که نه، بله، حسن به معنای ملائمت در اشیا، در انگور، در پیاز، در چیزهای دیگر قبل از بله طبع ما، قبل از آنکه ما بچشیم چیز را، وجود ندارد. اون که در خارج وجود دارد، دو چیز وجود دارد، انگور وجود دارد و شیرینی انگور. دیروز اینجا بود که یه مقدار بله سوی تعبیر شده بود، شیرینی وجود دارد در انگور ولیکن ملائمتش با نفس وجود ندارد. معلوم شد یا نشد؟ ملائمت انگور با نفس ما این وجود خارجی ندارد که ما بگویم در انگور سه چیز موجوده، سه موجوده. یک، ذات انگور. این موجود خارجیه یا نه آقا؟ آقا میگه از بس که ابر تاریک من انگورم نمیبینم. خب نبینیم مسئله ای نیست، ولی وجود خارجی دارد یا ندارد انگور؟ دوم، شیرینیش هم که بعضی موادی که در انگور نهفته هست، اون مواد شیرینی زایه، اینم وجود داره یا نه؟ خب این دو چیز که وجود داره. سومین چیزی که در انگور وجود داره اینه که ملائمت با طبع ما در انگور وجود داره. این ملائمت با طبع ما در انگور وجود داره؟ ها؟ این در انگور وجود نداره. پس این در واقعیت این ملائمت در کجا پیدا میشه؟ میگه وقتی که ما خوردیم نفس ما ازش کیف کرد، ملائمت پیدا میشه. و الا اگر نخوردیم نچشیدیم، ملائمت در انگور وجود نداره. بله، شیرینی در انگور وجود داره و این شیرینی منشأ ملائمت، منشأ ملائمت، ولیکن ملائمت غیر شیرینی و تلخیه. اینجا بود که سوی تعبیر شده بود که اون رفیقم افسوس امروز نمیبینم وجودی هد باریک الله افتن. خب بعد ایشون یه نظیر میارد، میفرماد نظیر چی؟ میفرماد نظیر رنگ. میگه علم حدیث، علم حدیث یعنی علم جدید، علم روز به اصطلاح بله تعبیر انقلابیش میگن علم روز. علم روز ثابت کرده که رنگ در دنیا وجود نداره. این قالین مثلا اینو میبینیم یه گوشش قرمزه، یه گوشش سفیده، یه گوشش سیاهه، یه گوشش آبیه. این رنگ ها میگه اصلا وجود خارجی نداره. خب اگر نداره چرا ما میبینیم؟ این از کجا پیدا شده؟ میفرماید که این معناش اینه که بله روشنایی که از روز پیدا میشه، از کره آفتاب، این روشنایی بر اجسام وقتی میتابه، قرآن انعکاس اون به چشم ما میفتد، درسته یا نه؟ اون وقت در اجسام طوریه، بعد اجسام وقتی این بله روشنایی بر اجسام میتابد، هفت رنگ همش در اجسام میتابد. نگفتیم دیروز که بله اون یه شیشه یا میگیرن زیر اون شیشه در مقابل آفتاب چند تا رنگ دیده میشه؟ اونو میگن چی؟ منشور ظاهرن میگن، درسته یا نه؟ اگر منشور را جلوی آفتاب بگیریم، بله این بله هفت تا رنگ بر ما نشان میدهد. اینا رو میگن طیف یا طیف، حالا هر کدومشو تعبیر کنم. خب اون وقت این بله اطیاف وقتی در اجسام میتابد، این هفت قسم اطیاف در اجسام میتابد، اجسام مختلفه. بعد اجسام ها ثقیله، تمام این اطیاف را هضم میکند، فقط یه دانش را هضم نمیکنه، اون چیه؟ قرمزی. ولی در نظر ما قرمز دیده میشه. بعض اجسام هست همش را بله هضم میکند، ولی در نظر ما سفید معلوم میشه. بعضی هست بله سیو احسن باریکلا، من بله شرط کردم. آها خیلی خوب، به عکس ذاک تعملوه هم سبه. بله همه را اگر هضم کرد، بله این سیاه در نظر ما دیده میشه. غرض اجسام مختلفه، بعضی ها شش تا را هضم میکنند، یکی را منعکس میکند، در نظر ما قرمز دیده میشه، سبز دیده میشه، آبی دیده میشه. و الا اصل این رنگ های قرمز و سبز اینها هیچ کدام وجود نداره. به چه دلیل وجود نداره؟ به دلیل شب. شب بیا ببینید قالب قرمزه یا نه؟ قرمزی را میبینی؟ همین، پس معلومه که سیاهی و سفیدی وجود نداره. اون که وجود داره انعکاسات روشناییه، انعکاسات نوره که وقت نور بهش منعکس میشه میتابد، مثل اون چیزی که آقا فرمودن چی بود؟ منشور. در مقابل منشور، گویا این اجسام حقیقت منشوری داره، وقت نور بهش میتابد در چشم ما منعکس میکند، همون انعکاس تابیدن نور را. گاهی همش را هضم میکند سیاه میبینیم، گاهی بعضشون را هضم میکند. البته این چرا؟ بعضی اجسام همه را هضم میکنه، بعضی اجسام نصفش را هضم میکنه، بعضی اجسام شش تا را هضم میکنه یکی را میگذارد. این وابسته به خصوصیتی است که در خود اجسام نهفته است، از خصوصیت اجسام به دست میاد. پس کما این که رنگ وجود ندارد، فقط وجود رنگ همونی است که ما میبینیم، و الا دید ما نباشد با قطع از دید ما رنگ وجود دارد. علم حدیث میگه ثابت شده که رنگ وجود ندارد. همینطور اگر نفس ما نباشد و انگور خوردن نباشد، ملائمتی با نفس وجود دارد؟ نه، وجود ندارد. چه وقت ملائمت پیدا میشه؟ وقتی بخورد نفس ازش لذت ببره، قهرن ملائمتی با نفس در همون نفس ما پیدا میشه، نه اینکه در خود ذات انگور یه ملائمتی هم خوابیده باشد. این خلاصه تمثیل ایشون و تنظیر ایشون. والحاصل ان الحسن به معنای ملائمت، نه حسن به معنای شیرینی ها. دیروز تعبیر در این شده بود که حسن رو به معنای دوم ما به معنای شیرینی و تلخی گرفتیم. نه، شیرینی و تلخی سبب ملائمت و نفرت نفسه. والحاصل ان الحسن به معنای ملائم، که ملائمت با طبع داشته باشد. این ملائمت لیس صفت واقعیه، ملائمت یک صفت واقعی نیست که در خود انگور نهفته باشد و وجود داشته باشد. در انگور دو چیز وجود دارد، یکی ذات انگور، یکی شیرینی انگور. این دوتا موجوده در انگور. اما یک چیز سومی هم در انگور موجود باشد، به نام چی؟ به نام ملائمت با طعم. این همچین چیزی در انگور وجود ندارد، ولی وقت خوردیم این ملائمت را حس میکنیم. این معناش. معلوم شد یا نشد؟ لیس صفت واقعیت للاشیاء، صفت واقعی برای اشیاء نیست. مثل کمال، کمال را کسی درکم نکنه، خب کمال کماله بالاخره. مثل که زیت توی صحنه ما درک بکنیم یا درک نکنیم. و لیس واقعیت هذه الصفت، واقعیت و وجود این صفت که همون صفت ملائمت باشد، لیس الا ادراک الانسان و ذوقی، الا مگر درک انسان و ذوق انسان. اگر درک کرد میگیم ملائمت هست، درک نکرد ملائمت را میگیم ملائمت نیست. پس حقیقت ملائمت در ذهن وجود دارد، در خارج وجود نداره. این معناش. و ذوقی، فلو لم یوجد انسان، اگر انسانی در دنیا پیدا نشد که یتذوق بچشد و کیف کند، ولا من یشبهه، اینو دیروز عرض می‌کردم ها، که مربوط به بنده و حضرت عالیه، و کسی هم پیدا نشد که شبیه انسان باشد. بله، در ذوقش لم تکن دل اشیاء، نمی‌بوده باشد برای اشیاء، یعنی اشیایی که در خارج خودشون وجود دارد، برای این اشیاء لم تکن فی حد انفسها حسنون، حسن وجود نداره. حسن به کدوم معنا؟ حسن به معنای ملائمت. خب اون وقت شما تطبیق کنید در همین قضیه انگور. در انگور چند چیز وجود دارد؟ آی تکرار میکنم برای اینکه آقایم ملتفت بشن ها، و الا اینا اصلا نیازی به تکرار نداره. دو چیز را ما در انگور قبول داریم وجود دارد. اول ذات انگور، همون آب و حته و پوسته و نمیدونم بقیه چی میگن اونا، اینا یه وجود. وجود دیگری که در انگور وجود داره، موجودی دیگر چیه؟ شیرینی. اما سومین چیز در انگور وجود داشته باشد به نام چی؟ ملائمت با طب، که پیش از خوردن ما این ملائمت وجود داشته باشد، پیش از خوردن ما ملائمت در انگور وجود داشته باشد، همچی چیزی وجود ندارد. و هذا و این عیناً مثل ما یعتقده الرأی الحدیث، مثل اونیست که رأی و علم روز اون ثابت کرده در باره الوان و رنگ ها. از یقال و گفته می شود طبق علم روز ها، نه طبق علم قدیم، انها لا واقع لها، این که واقعیت نیست برای الوان. واقعیت نیست برای الوان یعنی چی؟ اینه خوب ملتفت باشین ها، یعنی در خارج وجود، نه فقط در چشم ما قرمز دیده میشه، و الا خود قرمزی در دنیا وجود داشته باشد همچی چیزی وجود نداره. لا واقع لها، بل پس این رنگ قرمز و مثلا سیاه و سبز و اینا از کجا پیدا میشه؟ بل هی این الوان تحصلو من انعکاسات، انعکاس رو که معناشو میدونن آقایان، انعکاس یعنی چی؟ روشنایی بتابد به جسم، از جسم منعکس میشود به دید ما، به چشم ما، اینو میگن انعکاس. معلوم شد؟ با صاحب قول آقا که انقلابی صحبت میفرماین، تحصل من انعکاسات اطیاف ضوء علی الاجسام، که این حاصل میشود از انعکاسات و با صاحب طیف، طیفهایی این طیف از کجا پیدا شده؟ از همین روشنایی دیگه، از روشنایی که در دنیا وجود داره. از این روشنایی وقتی این اطیاف روشنایی بر اجسام میتابد، از اجسام در چشم ما منعکس میشه و در رنگ و الا رنگ وجود نداره. افراد ما چشم نداشتیم در دنیا، هیچ بینندهی در دنیا نبود، اون وقت چی بود؟ رنگ وجود داشت؟ نه دیگه، همین ما این که داشته بله میبینیم، یکی را قرمز میبینیم، یکی را سفید و یکی را سیاه. اگر اصلا بینندهی در دنیا نباشد چیه؟ هیچ رنگی وجود نداره. البته طبق علم روزها آقایون که از خودم آیند اینه شاید قبول نکنن به این زودی. بله خب، نور تنها اگر وجود نداشته باشد هم رنگ نیست، بیننده اگر نباشد هم رنگ نیست. برای اینکه رنگ در چشم ما دیده میشه، حالا نه انعکاس نیست، نه روشنایی غیر از چیه؟ غیر از رنگ ها. روشنایی رو کسی رنگ نگفته ها. این اولین تعبیره که از حضرت عالی میشینه. آها نه، چشم اگر نباشه نور واقعیت داره، نه رنگ واقع. علم روز گفته برو با علم روز دعوا کن. آقا با ما دعوا داری؟ گوش کن آقا، تحت ظلام در تاریکی گوش کن. بله شما که مادی نیستین آقا، اینا رو کمونیست ها میگن، میگه چیزی که دیدن شاید ما قبول نداره. کدوم علم؟ آها، تحت ظلام در تاریکی حیث لا ضوءه، چون روشنایی نیست که بتابد و بدرخشد در اجسام و از اجسام منعکس شود الوان در چشم ما، چون که در تاریکی نور نیست. لیست هناک الوانون، رنگ وجود ندارد بالفعل. در شب اگر قالین باشد، قالین ها همش یسانه، هیچ کدوم رنگی وجود نداره. خیلی خوب، خب این یه طرف، طرف دیگرش رو، خب این قدرش رو با اذیتی که واضح بوده خیال کرده آقا که آقایون خب اهل علمن، سر و کار دارن. خب اگر روشنایی باشد بیننده نباشد؟ خب اگر بیننده نباشد اجسام رنگ دارد؟ نه، رنگ در انعکاس پیدا میشه، انعکاسی وجود نداره. بر کجا رنگ؟ خب همون دوربین عکاسی. خب عکاسی چیکار میکنن؟ پس ظلام حیث لا ذو گوش کنید آقا، لیست هناک الوان موجودتون بالفعل. نه اون رنگ رو دیگه از لمس رنگ فهمیده نمیشه، اونا همش حدس و تخمینه. گوش کن آقا، یعنی میگه رنگی است که شما میبینین، نه اینکه واقعیت داشته باشه. بل الموجود حقیقتا، گوش کن آقا، بل اون که موجوده در قالین، چی موجوده در قالین؟ خودش تصریح میکنه ها، بل الموجود حقیقتا اجسامون، اون که واقعا وجود دارد اجسام جسم قالین وجود دارد. خیلی خوب، فیها صفاتون حقیقیه، در این قالین در این اجسام صفات حقیقیه. اون صفات حقیقیه چیه؟ سقالت، لطافت، مرونت، اینها بعد اجسام فرق میکند. وقتی نور بهش میتابد از نگاه لطافت و سقالت و از جهات مختلف فرق میکند، بعضی ها 6 تا رو جذب میکند، بعضی ها 5 تا رو جذب میکند، غرض یکی را منعکس میکند به چشم ما. فی ها صفات حقیقیه، هی اون صفات حقیقیه منشأ لانعکاس الاطیاف، منشأ میشه برای انعکاس اطیاف. عند چه وقت این منعکس میکنه اطیاف را؟ عند وقوع الضوء على الاجسام، وقتی در روشنایی دیده بشه. ولیس كل واحد من الالوان الا طیفا، مگر یه طیفی او اطیافا یا اطیافی است، فاکثر ترکبات، که در بعض اجسام دو سه تا را منعکس میکنه با هم ترکیب میکنه، یه رنگ یه چیزی دیگر دیده میشه مثلا، فاکثر ترکبات. خب غرض از این مثالش و این قیاسش اینه، همونطور که رنگ وجود نداره، حسن به معنای ملائمت هم وجود نداره. این خلاصه مطلبش اینه. و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها به معنی الملائمت. و الشیء الواقعی فیها، و اون که واقعیه و واقعیت داره، وجود داره در این اشیا، در مثل انگور و پیاز، ما هو اون چیزی واقعیت دارد که اون منشأ الملائمت فی الاشیاء، منشأ ملائمت در اشیاء. مثلا در انگور چی وجود داره که منشأ ملائمت شده؟ ای باریک الله، که طعم مزه دارد و رائحه بو دارد و نحوه ما مثلا شیرینه، الذی هو کثفت فی الجسم، که اینها وجود داره، رائحه و طعم واقعا از موجودات واقعیه، مثل صفتی در جسم. چجور گفتیم اون صفاتی در جسم موجب رنگ قرمز و سبز و آبی و اینها میشه، این آثار در انگور و فیاض هم موجب ملائمت و موجب نفرت میشود. استکون و منشأن، کما اینکه اون صفتی در اجسام، خصوصیاتی که در اجسام در قالین ها خوابیده است، تکون و منشأن لانعکاس اطیاف ذو، که اون اطیاف تیفه های ذو را منعکس میکند، گاهی به صورت قرمز برای ما منعکس میکند، گاهی به صورت آبی، گاهی هم به صورت سبز. کما ان نفس اللذت والالم ایزن امران واقعی. خب حسن و قبح به معنای ملائمت گفتیم وجود نداره، این تا اون شد. اما خود لذت وجود داره یا نداره؟ اونی که ملائمه با طبع ماست، نفس ما از خوردن اون یا دیدن اون چیکار میکنه؟ لذت میبره. لذت وجود داره یا نداره آقا؟ میفرماد لذت وجود داره. چرا وجود داره؟ میفرماد اگر باور نداری برو از نفس سوال کن، نفس لذت برده یا نه. کما اینکه خود نفس از موجودات واقعیه یا منکر نفسی ها، نفس وجود داره یا نداره؟ کما اینکه خود نفس وجود دارد، لذت و علمی که در نفس پیدا میشود هم به تبع نفس وجود دارد. کما ان نفس لذت والعلم، نفس لذت و علم ایزن امران واقعیان، دو تا امر واقعی، ولیکن لیسا هما الحسن والخوف، لیکن حسن و خوف رو ما به معنای لذت و علم نگرفتیم، بلکه به معنای ملائمت گرفتیم و منافرت. لیسا هما من الصفات الاشیاء، لیسا هما من الصفات الاشیاء، لیسا هما الحسن والخوف، کدوم حسن و خوف؟ حسن و خوف آنچنانه ای که لیسا هما من صفات ال... نشد آقا چجور شد؟ بله، کما ان نفس اللذت والالم ایضا امران واقعیان، ولیکن لیسا هما الحسن والقوب، حسن و قوب اینا نیست، لذت و علم حسن و قوب نیست. اللذانی اونچنان حسن و قوبی یا اونچنان لذت و علمی که لیسا هما من صفات الاشیا، بله لذت و علم از صفات اشیا نیست، از صفت انگور نیست، لذت از صفت کیه اگر گفتیم؟ از صفت نفس، نفس ما لذت میبره، نه انگور لذت ببرد. واللذت والالم من صفات النفس المدركه للحسن وال، خب از صفات نفس است که این نفس درک میکند حسن و قبر و ملائمت و منافرت را. نمتون تمام شد آقا. نه ملائمت منشأ، ملائمت منشأ لذته، یعنی سه چیز با هم متعاقب داریم در طول همه. اول چیه؟ شیرینی در انگور. این شیرینی سبب چی میشه؟ سبب ملائمت. و چون که ملائمه، ملائمت سبب چی میشه؟ سبب لذت میشه. این سه تا با هم فرق داره ها. ما حسن و قبح به معنای ملائمت رو داریم بحث میکنیم. خب و اما الحسن به معنای ما ینبغی، خب هر چی بود این مطلب خیلی مربوط به ما نحن فی نبود. اونی که ما میخوایم بحث کنیم که واقعا حسن و قبح وجود داره، حق با عدلیت با اشاعره، این معنای سومه. و اما الحسن به معنای ما ینبغی ان یفعل عند العقل، حسن به معنای سوم، به معنا اونی که سزاواره این که به جا آورده شود در نزد عقل. فکذالک، حسن به معنای سوم کذالکه. کذالک یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی نفرما، بگو وجود واقعی نداره، اهم از عالم خارج و عالم واقعی. خب اگر وجود واقعی نداره پس حق با اشاعره، اشاعره گفتن که حسن خوب وجود نداره، شما میفرمایید که فکذالک وجود واقعی نداره. پس چیه؟ میفرماد نه، ما تو میگیم وجود واقعی نیست، معناش این نیست که ما منکر بشیم که حسن خوب اصلا نیست، بلکه وجود عقلایی دارد، قراردادی عقلایی. اینجا سعرض کردم میشان مذهب مختار محقق اصفهانی را قائل است. فکذلک لیس له واقعیت، نیست برای این حسن خوب به معنای سوم زشتی و رذالت و تعبیر اخلاقی عرض کردم، نیست برایش واقعیتی الا ادراک العقلا، عقلا با هم قرار بستن، توافق کردن و اینجوری مناسب دیدن. او فقل تطابق آراء العقلا، تعبیر دوم صحیح تر از تعبیر اولی ها. یا بفرما واقعیت نداره این حسن خوب به جز تطابق آرای عقلا. تطابق آرای عقلا یعنی چی؟ یعنی توافق آراء تمام عقلا. تمام عقلا این زشت میدانن این عمل را، از این جد ما میگیم زشتی هست. و الا اگر عقلا قرار نداشته بودن این زشت نمیدانیدن، زشتی وجود داشت؟ رضالت وجود داشت؟ میگیم نه، وجود واقعی تکوینی نداره اینا. بله حالا بعد میام ببینیم به این معنا را قبول دارن یا ندارن. ایش اونا حتی این معنا را هم منکرن ها. او فقل تطابق آراء العقلا والکلام فیه، کلام در این حسن قبح به معنای سوم کل کلام فی الحسن به معنای دوم است. کما اینکه معنای دوم را گفتیم، نفس اگر لذت برد، اگر شیرینی داشت، خب نفس قرن باش ملائمت داره، در همون عالم نفس ملائمت دارد. و الا قبل از عالم نفس، قبل از خوردن و چشیدن، ملائمتی در انگور وجود نداره. در ظلم هم همین طوریه. ظلم را اگر عقلا قرارداد گذاشتن زشته، زشتی در ظلم وجود داره. اگر عقلا قرار نذاشتن که ظلم زشته، زشتی برای ظلم وجود نداره. معنای توافق عقلا اینه. خوب یاد بگیرین. و سیأتی تفصیل و معنا، و زود است که بیاد تفصیل معنای این که تطابق کند عقلا و توافق کند عقلا علی المدح و الذم، که بگوید ظلم زشته و رذل و مثلا عدالت خوبه و فاعلش مستحق ثوابه. او ادراک العقل للحسن و القبح. اینو بعد دوباره بازم تفصیل میدیم. و علی هذا، بنابر این، حالا فعلا یک قضاوت عجولانه باید بکنیم. اشاعر منکر این حسن قبح هست. کدام حسن قبح؟ توافق و قرارداد عقلایی. خب ما از اشاعر سوال میکنیم، میگیم شما که میگین ما منکر حسن قبحیم، شما مقصود شما چیه؟ اگر میگوین که منکر حسن قبحیم یعنی وجودی تکوینی نداره، وجودی واقعی نداره، ما میگیم حق با شماه. ما هم قائلیم که حسن قبح وجودی واقعی تکوینی نداره. اگر شما میگین نه وجودی تکوینی دارد، نه وجودی قرارداد عقلایی، هیچ کدام را ندارد، میگیم نه غلط کردین. این حرف را بعد از این نگوین و الا دهان شما به منطق علمی ها خورد میشه. این بحث سؤال بعده، این سؤال بعده. احسن. این عقلا مگر دیوانه هم که نشستن و یه چیزی را قرار داد بسن یا منشأ دارد؟ گوش کن. آخه گوش نمی کن. سؤال را مطرح کردی بعد گوش نمی کنی. من چیکار کنم؟ بعد این توضیح خواهم داد که چرا عقلا قرار میذارن مثلا بر مثل ظلم و عدالت، اطاعت مولا، معصیت مولا، بر اینا چرا قرار داد دست بستن تمام عقلا. این منشأ دارد. عقلا یه منشأ، یه سببی دیدن برای این قرارداد، لذا این قرارداد را بستن و توافق کردن. قضاوت عجولانش اینها. و این کان غرض الاشاعره، غرض اشاعره از من انکار الحسن والقبح، انکار واقعیت هما به هذا المعنا، انکار کنن واقعیت حسن و قبح را به این معنا انکار کنن، به هذا المعنا من الواقعیه، که یعنی مقصودشون اینه که وجود تکوینی ندارد. مثلا در فعل ظلم چند چیز وجود دارد؟ چند چیز موجود شده کسی که ظلم کرده؟ یه چیز که موجوده، چیه اون؟ عمل ظلم وجود گرفته، درسته یا نه؟ و علاوه بر این که عمل ظلم وجود گرفته، کار رذل هم وجود، رذالت هم وجود گرفته یا نه؟ وجودی تکوینی ها. اگر مقصود اشاعره میگه ما این وجودی تکوینی را قائل منکریم، فهو صحیح. ما هم میگیم که رضالت و حسن وجودی تکوینی واقعی نداره. کما اینکه در باب انگور میگفتیم، چی جور میگفتیم در باب انگور؟ گفتیم ملائمت با طب قبل از ذوق ما و خوردن نفس ما. اینجا میگیم قبل از قرارداد عقلا. اونجا چی میگفتیم؟ قبل از خوردن ما در خود انگور تکوینن و از عدل وجود داشته باشه، هم که چیزی گفتیم وجود نداره. فهو صحیح. ولیکن هذا بعید عن اقوالهم، ولیکن این معنا، این کار، این وجود تکوینی بعید است از اقوال علما، از اقوال اشاعره. چرا؟ لانه لما کانوا بدرسی و شن، چون که این اشاعره بودن که یقولون بحسن الافعال و قبحها بعد حکم الشارع. اینا تصریح دارن که حسن قبح نیست مگر بعد از امر و نهی شارع. معنای چیه؟ معنیش اینه که حتی حسن قبح عقلایی هم وجود ندارد. قرارداد عقلا هم که چیزی را منکرن. فانه یعلم یا یعلم منه، از این کلام اشاعره، انه لیس غرضهم، غرض اشاعره نیست ذلک، تنها وجود سفینی را منکر بشن، بلکه حتی وجود عقلائی حسن خبرا هم منکر می شود. بله، لأنه لم بله منه أنه ليس غرضهم ذلك، لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية و خارجية. برای اینکه بله جعل شارع قرار نمی دهد برای حسن خوب واقعیت و خارجیت، برای اینکه جعل شارع به ما هو شارع امر اعتباریه، امر اعتباری که شیء را تکوینا موجود نمی کنه بلکه اعتبارا موجود می کنه. لا يجعل لهما واقعية و خارجية. کیفه، چگونه اینها منکر نباشن حسن قبح عقلائی را، و حالان که و قد رتبو علا ذالک، مرتب کردن بر این انکار حسن قبح. چرا این مرتب کردن؟ به ان وجوب المعرفه، این که معرفت خدا واجبه. چرا واجبه؟ به چه دلیل واجبه؟ اشاعره چه گفتن؟ گفتن به دلیل شرعی، گفتن به دلیل عقلی و عقلائی واجب نیست. پس معلومه کنا خسر قبع عقلی و عقلائی هر دوتا را منکرن. بان وجوب المعرفه و الطاعه لیس بعقلی بل شرعی و این کان غرضهم. و اما اگر غرض اشاعره اینه که گفتن خسر قبع وجود ندارن، نه به قرارداد عقلا وجود داره و نه واقعا و تکوینا وجود داره، اگر همه را نفی میکنن و این کان غرضهم این انکار و ادراک العقل کما هو الظاهر من اقوالهم فسیأتی تحقیق الحق فیه، ما تحقیق میکنیم و میبینیم که نه اشاعره اشتباه کردن. و انهم لیسوا علی ثواب فی ذلک، و این که اونها بر حق نیستن در این انکارشون که بگوین حسن قبح نه به معنای قرار تطابق عقلا وجود دارد، نه به معنای وجود تکوینی وجود دارد. خب اینم یکی از مقدمات که در بحث سید مسئلیت داشت تا یه مقداری از نقاط غامزه بحث روشن شد، یه مقدار دیگرش هم باقی مانده. حسن قبح گفتم حکم عقلیه به توافق عقلا و قرارداد عقلا. حکم عقلی هم دو قسمه، حکم عقلی عملی داریم و حکم عقلی نظری. این حسن قبح از کدوم میشه اگر گفتیم؟ خب ببینیم معنای عقلی عملی و عقل نظری چیه، اینو باید توضیح بدهیم. العقل العملي والنظري، عقل عملي وعقل نظري. ان المراد من العقل، مراد ما از عقل، اذ يقولون، ان هنگامی که فلاسفه میفرماین حکمت نظری و حکمت عملی. علمای اخلاق چی میگن؟ میگن عقل عملی و عقل نظری. اینا رو چی میگوین؟ ان العقل يحكم اذ يقولون ان العقل يحكم بحسن شيء، میگن عقل ما حکم میکنه که عدالت خوبه، اطاعت مولا خوبه، اطاعت پدر خوبه، ولو شارع نگفته باشد، ها ولو شارع نگفته باشد عقلا میگیم خوبه. این معنای خودش. او قبحی، میگیم ظلم آدم کشتن بده ولو شارع هم نگفته باشد. من الحسن والقبح، مقصود ما این از این حکم عقل، عقل عملیه یا حکمت عملی به تعبیر فلاسفه، در مقابل عقل نظری. اینجا سوال میاد که ما الفرق بین العقل العملی والعقل نظری، تعریف هر دو تا چیه؟ این تعریف را خوب یاد بگیرین. ولیس الاختلاف بین العقلین الا بالاختلاف بین المدرکات. خب گفتین که عقل دو قسم، عقل عملی و عقل نظری. پس هر انسانی باید دو تا عقل داشته باشد، یا عقل نظری داشته باشد یا عقل عملی. و حالا که ما در اولش گیریم، در یه سایش گیریم که داره یا نداره، تا چه برسد به دو تا. و این خلاف ضرورتا، هر انسانی یه دانه عقل که بیشتر نداره، نه اینکه دو قسم عقل داشته باشه. پس اینه چرا گفتن عقل عملی و عقل نظری. میفرماد این تقسیم به لحاظ مدرکه نه به لحاظ مدرک. عقل ما مدرکه، چی را درک میکنه؟ یا عمل را درک میکنه یا مطلب را. اگر عمل را درک کرد میگیم عقل عملی، اگر مطلب را درک کرد میگیم چی؟ عقل نظری. پس این تعدد به اعتبار مدرک عقل نه به اعتبار تعدد خود عقل. اینم یاد بگیر. ولیس الاختلاف بین العقلین الا به سبب اختلاف بین مدرکات عقل، و الا عقل که یه دانه بیشتر که نیست. فان کان المدرک بالفرد، اگر اونی رو که درک کرده عقل ما، این چیزی که درک کرده، این امر مما ینبغی ان یفعل باشد، از اموری است که مربوط به عمله، مثل ظلم و عدالت. ظلم و عدالت خوردنی یا پوشیدنی آقا؟ کردنیه، درسته؟ اگر مربوط به کردن و نکردن شد میشه عقل عملی، اگر مربوط به دانستن و ندانستن شد میشه مربوط به عقل نظری. اینه دیگه درسته. بله مما ينبغي ان يفعل يا يفعل او لا يفعل. این فعل از اون افعالی است که سزاوار به جا آورده شد، این میشه عقل عملی. یا این فعل از افعالی است که سزاوار ترک شده، اینم میشه عقل عملی. یکیش حسن یکیش خوب، مثل حسن العدل و قبح الظلم. فیسمى این ادراک عقل، این ادراک رو چی میگن؟ عقلا عملیا. این عقل عملی میگن بالمسامحه. و این کان المدرک بالفعل مما ينبغي ان يعلم، از اموری باشد که مربوط به دانستنه نه مربوط به عمل کردن. مثل قول علما میگن الکل اعظم من الجزء، یه مطلبی که دانستنی مربوط به عمل، ارتباط با عمل ندارد. الذي لا علاقه له بالعمل فيسمى ادراكه عقلا نظریا، ادراکش ادراک عقل نظری حساب میشه. خب در اینجا دیگر مثال الا ما شاء الله، به این دو تا مثال قناعت نکنید، دور محاله. اینه کدوم عقل درک کرده؟ عقل نظری. تسلسل محاله، دو تا دو تا چهار تا میشه، این چی؟ 5 متر از 10 متر کمتره، این چیه؟ تمام این مطالب عقل نظریه. اما این کار کردن خوبه و این کار کردن بده، این چیه؟ هر عملی باشه مربوط به عمل شد میشه عقل عملی، مربوط به دانستن شد میشه عقل نظری. خب حالا یه سوال از شما میکنم تا ببینم آقایون که بله قریحه آقایون تا چقدر تیاره هست. به تعبیر فلاسفه، اگر عقل من ملازمه دید بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، این عقل نظریه یا عملی؟ اینو خوب فکر کنین تا بعد. و معنا حکم العقل، این عقل نظریه درسته یا نه؟ درک کند ملازمه بین نار و دخان، ملازمه عقل ما درک کرده، این عملیه یا نظری؟ جای شکی نیست، مربوط به عمل اصلا نیست. بین دو چیز سنخیت، ارتباط، رفاقت درک کرده، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه درک کرده، این مربوط به نظر، مربوط به عمل نیست. پس بدانیم که بدون عقل نظری در هیچ جا نمیشه استنباط کنیم احکام شرعیه را. احکام شرعیه همیشه از طریق ملازمت درک میشه، استنباط میشه، و اون ملازمه هم همیشه برمیگردد به عقل نظری. منتها گاهی صغراش عقل عملی میشه و الا کبرا همیشه عقل نظریه. این مطلب را یاد بگیرین که بعد به دردمون میخوره. ولیس الاختلاف بین العقل، این را خواندیم، کجا رسیدیم آقا؟ و معنا حکم العقل على هذا، بنابر این که ما گفتم عقل عملی داریم و عقل نظری، لیس الا ادراک ان الشیء مما ينبغي ان يفعل او يترك. معنای عقل عملی اینه که درک نکند عقل ما مگر این که این شیء از اموری است، این شیء مثل عدالت از اموری است که ينبغي ان يفعل، سزاواره که به جا آورده شود، مردم این را به جا آورند. او يترك مثل ذل، درک کرده عقل ما که ظلم عملی است که ينبغي ان يترك. ينبغي را هم توضیح دادم قبلا، ينبغي یعنی چی؟ اون لزوم که درست. و عبارت اخرای لزوم، این که حتما باید سر کنه، اینه که اگر سر نکردن عقاب میشه. معنای حسن خوب همیشه به ثواب و به استحقاق ثواب و عقاب برمیگرده. این رو معنا را هم نکته را در نظر بگیریم. بله ان يفعل او يترك. وليس للعقل انشاء و بعث و زجر، اینم ملتفت باشین که عقل حق تشریع ندارد، حق امر کردن به مردم ندارد. که عقل به ما دستور بده که من عقل به شما دستور میدیم ظلم نکنیم، خب چه کاری به ما دستور میدیم؟ مولای ما توی عقل، عقل که مولای ما نیست، درسته یا نه؟ دستور حق دستور رو کی داره؟ مولا داره، هر کی مولای ما باشه اون حق دستور داره، عقل که حق دستور نداره. پس هیچگاه عقل ما نمیتونه جعل کنه برای ما چیزی رو که این بر شما واجبه یا این بر شما حرامه یا من بر شما امر میکنم. وظیفه عقل همیشه چیه؟ فقط درکه، درک میکنه که ظلم بده، نمیگه من به امر میکنم که ظلم نکن، امر و نهی ندارد، طلبی وجوب و حرمت نداره حکم عقل، فقط درک میکنه که ظلم بده یا خوب. ولیس للعقل، حق عقل نیست که انشا کند و ایجاد کند بعث را یعنی وجوب را، زجر یعنی حرمت را، ولا امر ولا نهی، و حق انشای امر و نهی هم ندارد. الا به معنا، فقط به همین معنا، ان هذا الادراک يدعو العقل الى العمل، الا به این معنا، این که این ادراک دعوت میکند، وادار میکند عقل ما را به سوی چی وادار میکند؟ الى العمل. در همین اطاعت مولا خیلی واضحه. مولا گفته نماز صبح واجبه، من میخوام بگم که 100 بار مولا امر کنه، اونقدر امر کنه تا غروب امر کنه، من به جا نمیارم. ولی عقل ما درک کرده. چی رو درک کرده؟ میگه اگر اطاعت نکنی مولا را بده، قبیحه. قبیحه یعنی چی؟ یعنی عقاب. چون به ما گوشزد میکنه اگر اطاعت نکنی عقاب میشی. این عقل ما رو چکار میکند؟ وادار میتواند برای حرکت یا نمیتواند؟ وادار میکند این که حرکت کنیم به سوی نماز. ان یدعو العقل الى العمل ان یکون سببا. این درک عقلی ما سبب میشود برای این که اراده در نفس ما پیدا شود، فی نفسهی للعمل. مثلا عقل ما درک کرده که عدالت خوبه. خوبه یعنی چی؟ یعنی از نگاه عقلا و از نگاه موالی مستحق اجر و ثوابی. و این اراده در ذهن ما ایجاد میشه که باید عدالت را انجام بدهیم و فعل ما انبغی. اذن المراد من الاحکام العقلیه، مراد از احکام عقلیه بفهمیم که حکم به معنای جل نیست، بلکه حکم عقلی به معنای چیه؟ همیشه به معنای درکه، که از اول عرض کرده بودم اینه. الان ایشون اینجا بیان کرد. اذن المراد من الاحکام العقلیه، میگیم این حکم عقلیه یعنی چی؟ اگر بگویم حکم شرعیه معنای چی، اول اینو بفهمیم. یعنی شارع امر کرده، اعمال مولویت کرده. ولیکن اگر گفتیم این حکم عقلیه یعنی چی؟ یعنی عقل درک کرده ضرر و منفعت و مفسده اش رو، به الا عقل که حق دستور نداره به ما بده. هي مدرکات العقل عملی و آراء. و من هنا تعرف، از اینجا آقایان میشناسن. ان المراد من العقل المدرک للحسن والقوف، عقلی که درک میکند حسن خوب را. بالمعنى الاول ان المراد به خوب، حسن خوب به معنای اول را اگر درک میکنه عقل ما، اون عقل عملیه یا عقل نظری؟ علم حسنه یعنی چی؟ کماله. و دانستن کمال مربوط به دانستن، نه مربوط به عمل. ان المراد به هو العقل النبی، لان الکمال والنقص مما ينبغي ان يعلم لا مما ينبغي ان يفعل لا مما ينبغي ان يعمل. نعم اذا ادرک، خب پشت سر این عقل نظری ممکنه عملم بیاد. نعم اذا ادرک العقل کمال الفعل، کمال فعل را درک کرد. او نقص، مثلا علم کمال برای نفس، یا جان نقص برای نفس. وقتی اینو درک کرد، فانه یدرک معه، با این عقل نظری بار دوم به عقل عملی درک میکنه. چی را درک میکند؟ انه ینبغی فعله، سزاوار با تحصیل علم بکنیم او ترکه. فیستعین العقل العملی، استعانت میجود عقل عملی بالعقل النظری. چی بود آقا این صرفه؟ من نفهمیدم. او فقل یحصل العقل العملی فعلا بعد حصول العقل نظری. در این که علم کماله دو تا حکم عقلی داره ها، خوب متوجه باش. اول چیه؟ اول عقل نظریه. چی میگه؟ میگه علم برای انسان کمال. خیلی خوب، حالا که کماله، کمال دوست داره یا نداره انسان؟ خب دوست داره. عقل عملی چی میگه؟ میگه هر عملی که موجب تحصیل کمال بشه، این عمل باید یعمل، باید به جا آورده شه. ینبغی ان یعمل. و کذا المراد من العقل المدرک للحسن والقبح بالمعنى الثانی، به معنای دوم رو هم که درک میکنه، اون عقل عملیه یا نظری؟ ملائمت. ملائمت قابل درک، نه قابل کردن، عمل کردن مثلا. بالمعنى الثاني وهو العقل النظري لان الملائمه وعدمها او المصلحه او المفسده مما ينبغي ان يعلم ويستتبع ذلك. پشت سر این عقل نظری اون وقت ممکنه عقل عملی هم بیاد. ويستتبع ذلك، ادراک، دوباره درک میکنه همین عقل ما، انه ينبغي الفعل. اول درک کرده که انگور ملائم با نفس. خیلی خوب، حالا که ملائم با نفسه چیکار کنه؟ دوباره چه حکم میکنه؟ میگه از تداواره که باید خورده بشه. من قبل ها که خورده مردم، ملائمتش منجش شده، عقلا فهم چند بار خورده، حالا این بار دهمه ها. اول تر علاقه ما علم. و من العجیب، حالا یه اشکال میکند بر علمای علم اخلاق. و من العجیب ما جاء فی جامع السعادات جلد اول صفحه 59 المطبوع بالنجف سنه چند، اذ یقولو، ایشان یه طور دیگر فرمودن، ردن علی شیخ الرئیس، در حالتی که صاحب جامع السعادات رد فرموده بر شیخ الرئیس، شیخ الرئیسی که خریج هذه الصناعه، خریج این صنعته، صنعت علم عقل عملی و عقل نظری که بالاخره برمیگرده به علم کلام و علم فلسفه که اونم استاد دیگه خریجه. ان مطلق الادراش والارشاد، ایشون چی فرموده؟ صاحب جامع السعاده خواسته بر شیخ الرئیس اشکال کنه. شیخ الرئیس گفته بوده عقل دو قسمه، عقل عملی داریم و عقل نظری داریم. ایشون فرموده که نه، عقل دو قسم نداره، ما همیشه عقل ما چیه؟ نظریه. عقل عملی گفته ما کو ها، یعنی ماهر، یعنی استاد، یعنی الگو، یعنی نمونه، یعنی اسوه، یعنی قدوه. پس بالاتر ایشان تو معنا کنه. ان مطلق الادراک والارشاد، مطلق ادراک و ارشاد، انما هو من العقل النظری. این عبارت جامع السعادته. ببین طبق این عبارت چی شد؟ عقل منحصر به چند تا شد؟ همش برگشت به نظری. میفرماید که مطلق درک کردن و ارشاد کردن این از عقل نظری. حتی در ظلم اگر عقل ما را ارشاد میکنه ظلم نکن، این چی میشه؟ این میشه عقل نظری. خب پس اگر این عقل نظری، عقل عملی کجا شد؟ ایشون فرموده که بله، فهو به منزله المشیر ناصح، به منزله عقل نظری، به منزله مشیری است که با طرف استشاره انسان قرار میگیرد و انسان را نصیحت میکنه که ظلم نکن، عدالت را انجام بده. ولیکن عقل العملی چی میشه؟ والعقل العملی به منزله المنفذ لاشاراته، عقل عملی میاد تنفیذ میکند اون را که عقل نظری درک کرده بوده ظلم بده، عقل عملی میاد چیکار میکند؟ اجرا میکند و ترک، سبب ترک ظلم میشه. و هذا منه، و این حرف از صاحب جامع السعاده خروج عن الاصطلاح، این از اصطلاح علما، علمای علم کلام و فلسفه خارج شده. برای اینکه اونی که منفذ چیه؟ من که میخوام عمل را انجام بدهم، اون که تنفیذ میکنه بر من عمل را چیه؟ اگر گفتیم اراده. آقا عقل مربوط نیست، عقل میگه ظلم بده، اون وقت من چه تصمیم میگیرم؟ وقتی اراده کنم ترک ظلم را، درست یا نه؟ منفذ همیشه در تمام اعمال ما، اعمال خوب و بد ما را که تنفیذ میکنه و سبب میشه ما عمل را انجام بدیم، چیه؟ تنفیذ کننده اراده. پس ایشان از اصطلاح خارج شده، چیکار کرده؟ عقل عملی و نظری را، هر دو تا را، عقل نظری نام گذاشته، اراده را آمده عقل عملی اسم گذاشته. و حالا این که درست نیست؟ بله. ولیکن الاخبلیت هنا کجا شد آقا؟ و ما نتدری، یا ندری، ندری ظاهرنا، و ما نمیدانیم ما یقصد من العقل العملی، ایشون چی قصد کرده از عقل عملی. اذا کان الارشاد و النص، همه را داده به عقل نظری، اون وقت برای عقل عملی چی میماند؟ و لیس هناک عقلان فی الحقیقه، که ما قبلا هم باریدن عقل که دو عقل ندارم، یه دانه هست، مدرکش فرق میکنه ها، کما قدمنا، بل هو عقل واحد، ولكن الاختلاف فی مدرکاته، در مدرکات عقل و متعلقات ادراک است. وللتمييز بين الموارد، برای تمیز دادن بین موارد، این مدرک چیه و اون مدرک چیه. ولی گاهی عقل را عملی میگیم، گاهی عقل را نظری میگیم، طارتا عملیا و اخرى نظری. و کانه، و گویا صاحب جامع السعاده یرید من العقل العملی نفس التصمیم و الاراده، اون چیزی که بر ما تنفیذ میکند عمل را، اراده ما اصل العمل. و تسمیت الاراده عقلا، و کسی نام بذاره اراده را به عقل، وضع جدید فی اللغه، این نه در لغت، نه در اصطلاح فلاسفه و نه در اصطلاح علم کلام.